4번
100 میلیارد تومان پول بیزبان مردم در دست ایرلاین ها، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی. چاره کار چوب قانون در دادگاه است.
اذعان مقامات آمریکایی به راهزنی های دریایی. وزارت دادگستری آمریکا چوب حراج به 1,200,000 بشکه گازوئیل توقیف شده ایران می‌خورد.
و بازتاب انتشار تصویر اهانت جمع کوچکی از راهپیمایان موتوری 22 بهمن به رئیس جمهور در اصفهان و نارضایتی خانواده زنده یاد میناوند از انتشار فیلم عروسی او در فضای مجازی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام شنوندگان ارجمند، خانم ها، آقایان، اوقات نیمروزیتون بخیر. من امیر حسین راسخ هستم به اتفاق همکارم.
سلام، من آیلا صاحب جان.
اخبار نیمروزی رادیو جوان رو تقدیمتون میکنیم.
مهلت ثبت نام دانشجویان در مراسم اعطای تندیس فداکاری دوشنبه 27 بهمن به پایان میرسه. سازمان جهاد دانشگاهی تهران اعلام کرد اولویت اعطای تندیس فداکاری با فعالان عرصه مقابل با کرونا و مدافعان سلامته. همچنین حضور داوطلبانه در دفاع از کشور، انقلاب و حریم اهل بیت علیهم السلام، امداد رسانی داوطلبانه در حوادث و رخدادهای طبیعی یا غیر مترقبه و فعالیت داوطلبانه در امور خیریه، اهدای خون و عضو و محرومیت زدایی در کشور از مصادیق اعطای تندیس فداکاریه. علاقه‌مندان برای ثبت نام در دهمین آیین ملی تندیس فداکاری دانشجویان باید تا 27 بهمن به نشانی تندیس فداکاری نقطه IR مراجعه کنند.
جشن تکلیف سراسری دانش آموزان دختر با عنوان شده ام 9 ساله با همکاری وزارت آموزش و پرورش در حال برگزاری است. به گفته آقای مصیب‌زاده، مدیر کل قرآن، عطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش، مرحله سراسری و کشوری این طرح فرهنگی ماه آینده برگزار خواهد شد.
وزارت آموزش پرورش در راستای برنامه‌های ویژه گرامی داشته ایام الله فجر انقلاب اسلامی در حوزه نماز یک کار ویژه و مشترک رو با ستاد مرکزی اقامه نماز، با آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و همچنین در کانون فرهنگ هنری مساجد کشور بالاتفاق در حال اجرا داره. جشن تکلیف سراسری دانش آموزان عزیز دختر ما تحت عنوان شدم 9 ساله در حال آموزش هست به اولیای عزیز، به دانش آموزان گرامی، و انشاءالله در 21 اسفند ماه سال جاری به صورت یک پارچه و مجازی در سطح کشور برگزار خواهد شد. هدف اصلی ما از برگزاری محافل جشن عبادت یا محافل شکوفایی یا بهار بندگی، اینها همه از این بابه که دانش آموزان عزیز با مسئولیت‌های دینی خودشون آشنا بشن و ضمن آشنا شدن با مسئولیت‌های دینی خودشون هر چه بیشتر به آموزه‌های ارزشمند قرآن آن کریم خودشون نزدیک کنن. احترام به اولیا از اوجب واجباتیه که به دانش آموزان عزیز آموزش داده میشه و از این باب انشاءالله یک کار میدانی بسیار ارزشمندی انجام خواهد گرفت. ضمناً عزیزانمون در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، شبکه قرآن و همچنین شبکه رادیویی قرآن هم انشاءالله کمک و مدد ما خواهند بود.
کودک آزار نیشابوری دستگیر شد. رئیس اداره بهسیسی نیشابور گفته در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی که حاکی از آزار و اذیت کودکی در یک مغازه است، عامل آزار کودک شناسایی و دستگیر شد. آقای صدر اضافه کرده که در بازجویی از متهم مشخص شد که فیلم کودک آزاری مربوط به یک سال قبله که با مفقود شدن گوشی وی شخصی که گوشی رو پیدا کرده این فیلم رو منتشر کرده. به گفته او همچنین متهم پسرعمه پسر بچه 10 ساله است و احتمالاً به دلیل دیر رسیدن و یا حرف شنوی نداشتن در محل کار مورد آزار و اذیت و توهین و پرخاش قرار گرفته. وی این رو هم گفته که خانواده کودک به دلیل رابطه خانوادگی با کودک آزار رضایت دادن، اما این پرونده باید از جنبه عمومی بررسی و براش حکم صادر بشه. دیروز فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که در اون شخصی که صاحب یک پنچرگیریه دست‌های کودکی حدود 10 ساله رو از پشت بسته و با پرخاشگری او رو کتک میزنه.
این خبر رو هم بشنوید، هم جالبه هم تأسف آور. 1/3 تصادفات رانندگی برای دریافت خسارت از بیمه ها ساختگی و جعلی. این رو مدیر کل امور حقوقی بیمه مرکزی گفته و اضافه کرده که در چند سال اخیر تقلب در بخش بیمه شخص ثالث بیشتر شده. به گفته آقای میرقاسمی 1/3 تصادفات و درخواست ها برای گرفتن خسارت از بیمه ها ساختگی و در حال حاضر عده‌ای به خاطر اقتصاد بیمار از این راه امرار معاش می‌کنند. او گفته به عنوان مثال چند وقت پیش با مورد عجیبی برخورد کرده که فردی در یکی از محله‌های شهریار پای خودش رو با چوب آهن شکونده بود تا خسارت بگیره، و یا فردی که به طور ساختگی مراسم فوت برای خودش برگزار کرده بود جنازه سوخته اسبای بیگانه رو به جای خودش قرار داده بود تا بیمه عمر بگیره که بعد از 10 سال شناسایی شد. وی این رو هم گفته که بیمه مرکزی در حال راه اندازی سامانه‌ای که افرادی که زنجیروار با هم تصادف میکنن و در 1 سال به دفعات خسارت میگیرن شناسایی میشن.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
فرمانده انتظامی شهرستان لارستان استان فارس از دستگیری فردی خبر داده که مدعی امام زمانه. به گفته سرهنگ امجدی مدعی دروغین امام زمان 27 سال داره و ماموران در یکی از خیابون‌های لار در حالی دستگیرش کردند که شمشیر دستش گرفته بود و قصد داشت به خانواده‌اش آسیب بزنه.
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت عیدی مددجویان تحت پوشش بهزیستی همزمان با مستمری بهمن به حساب آنها واریز خواهد شد.
با ابتکار و خلاقیت جوانان همدانی در شرکت‌های دانش‌بنیان جلیقه ضد گلوله با استفاده از الیاف پلی‌اتیلن در کشور به تولید رسید. بنابراین تولید این نوع جلیقه ضد گلوله تا کنون فقط در اختیار آمریکا بود.
ارسال محموله دوم واکسن کرونای روسیه به ایران به تأخیر افتاد. به گفته آقای جلالی سفیر کشورمان در روسیه محموله دوم واکسن اسپوتنیک وی امشب تحویل ایران میشه، اما چون تا یک شنبه هفته بعد هیچ پروازی به سمت ایران نیست، محموله روز یک شنبه به تهران منتقل خواهد شد.
محققان در آمریکا اعلام کردند درست ماسک زدن و استفاده همزمان از 2 ماسک خطر ابتلا به کرونا رو بیش از 95% کاهش میده.
و سازمان هواشناسی برای امروز در سواحل خزر، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز بارش پراکنده و گاهی وزش باد پیش بینی کرد. بنابر گزارش این سازمان فردا بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف خواهد داشت.
جلسه دوم محاکمه 13 ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا ظهر امروز به وقت واشنگتن، شامگاه به وقت تهران در مجلس سنا برگزار میشه. نمایندگان کنگره آمریکا ترامپ رو به تحریک هوادارانش برای یورش به کنگره متهم کردند. در این حمله 6 تن از جمله 2 مامور پلیس کشته شدند. گزارش همکارم از نیویورک.
در دادگاه ترامپ فیلم‌های دیده نشده‌ای از حمله به کنگره پخش کردند. تصاویر بهت‌آور از ضرب و شتم ماموران پلیس تا گریختن هراسان مسئولان آمریکایی از جمله معاون رئیس جمهور سابق. مدارک تازه و به قول خودشان ویژه‌ای منتشر شد که سناتور مارکوفسکی جمهوری‌خواه حتی گفت بعد از این دیگر بختی برای ترامپ از نظر آینده سیاسی و انتخاباتی در آمریکا وجود ندارد. دموکرات‌ها در 2 روز گذشته سعی کردند ثابت کنند ترامپ پشت حمله هوادارانش به کنگره بوده و باید نسخش برای همیشه پیچیده شود. از امروز در دادگاه نوبت دفاع وکلای ترامپ است. از بایدن پرسیدند دادگاه ترامپ را تماشا می‌کنی یا خیر؟ گفت صدها هزار نفر بابت کرونا کرونا در امریکا جان باختند و بسیاری گرسنه‌اند و من مشغولیت‌های خودم را دارم.
با توجه به اینکه دو سوم آرا رو نیاز داره سنا برای محکومیت ترامپ، دور از ذهنه که چنین رأی جمع بشه و نهایتاً محکوم بشه در این دادگاه رئیس جمهور پیشین امریکا. دو سه روز دیگه هم حداقل طول خواهد کشید این روند دادگاه ترامپ. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
مقامات آمریکا به راهزنی‌های دریایی خود اذعان کردند. به گزارش رویترز، یکی از مقامات وزارت دادگستری آمریکا اذعان کرد واشنگتن بیش از 1 میلیون بشکه نفت ایران رو به بهانه تحریم‌ها مصادره کرده و قصد داره اون رو بفروشه. بر اساس این گزارش، دولت پیشین آمریکا به بهانه اعمال تحریم‌ها حدود 1,200,000 بشکه گازروی ایران رو مصادره کرده. گفته شده این محموله در 4 نفتکش از ایران به مقصد ونزوئلا در حال حمل بوده و میلیون‌ها دلار ارزش داره. آمریکا اعلام کرده قصد داره پس از فروش گازوئیل‌هایی که از ایران سرقت کرده، پولشو به افرادی بده که کاخ سپید مدعی قربانی تروریسم شدن پرداخت کنه.
بی‌اعتنایی رئیس جمهور آمریکا به نخست وزیر رژیم صهیونیستی موجب خشم مقامات این کشور شد. نماینده سابق رژیم صهیونیستی در سازمان ملل در واکنش به تماس نگرفتن بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا، با نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل در مطلبی طعنه‌آمیز و با ناراحتی خطاب به بایدن نوشته: آیا هنوز وقتش نرسیده که با نخست وزیر اسرائیل به عنوان نزدیکترین متحد آمریکا تماس بگیری؟ دنی دانون در انتهای مطلبش شماره تماس نتانیاهو را هم نوشته. جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا، 3 هفته گذشته با مقامات برخی کشورها از جمله روسیه، هند، انگلیس، فرانسه، آلمان، استرالیا و ژاپن تلفنی گفتگو کرده. کارشناسان میگن حمایت مقامات رژیم صهیونیستی از ترامپ در زمان رقابت‌های انتخاباتی موجب دلخوری بایدن و دموکرات‌ها شده. با این حال، رئیس جمهور آمریکا در اولین نطقش بعد از انتخابات بار دیگه همچون همه رؤسای جمهور قبلی این کشور بر ادامه سیاست حمایت بیچون و چرا از رژیم صهیونیستی تاکید کرد.
کفشی چرمی با قدمت حدود 3500 سال در ارمنستان به نمایش درآمد. به گفته باستانشناسان این کفش قدیمی ترین کفش چرمیه که در جهان و در عصر مصر ساخته شده و شباهت بسیاری با کفش های امروزی داره. نکته عجیبتر در این کفش اینه که اندازش بزرگه و طولش به حدود 60 سانتی متر میرسه. باستانشناسان میگن بزرگی اندازه این کفش نشون میده که اقوام باستان درشت جسته تر از انسانهای کنونی بودن. با بررسی های تخصصی مشخص شد که این کفش از چرم گاو ساخته شده و با تنابی چرمی به عنوان بند بسته میشده. البته قدمت صندل از کفش بیشتره، چون نخستین صندل 7000 سال قبل در غاری در ایالت میسوری آمریکا کشف شد.
فقط با رعایت نکات ساده بهداشتی، با رعایت فاصله از هم و با ماندن در خانه و قطع زنجیره انتقال به تیم پزشکی کشور کمک کنید. کرونا را شکست می دهید.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در واکنش به اهانت عده‌ای موتور سوار به رئیس جمهور در راهپیمایی 22 بهمن گفته توهین به رئیس جمهور قانونی کشور هم جرمه و هم حرامه. آقای محبی گفته کسانی هم که از این کار حمایت کرده و میکنن در جرم اهانت به رئیس جمهور شریکن. وزیر ارشاد هم در مطلبی در فضای مجازی از توهین به آقای روحانی انتقاد و تاکید کرده که رعایت توصیه های رهبر انقلاب مبنی بر حفظ حرمت ها و پرهیز از بدزبانی ضروریه. نماینده مردم اصفهان در مجلس هم در واکنش به این اتفاق گفته شاید اهانت موتور سواران اصفهانی با آقای روحانی در راهپیمایی موتوری شوخی بوده. آقای مقتدایی خراسانی اضافه کرده اونطور که در تصاویر پیداست این اتفاق در یک بخش خارج از مسیر اصلی راهپیمایی رخ داده و این افراد 10-20 نفر بیشتر نبودن و نمیشه اونا رو به عنوان مجموعه ای از راهپیمایی کنندگان در نظر گرفت.
از طریق ارتباط تصویری رئیس جمهور، بهره برداری از 882 تخت بیمارستانی در استانهای خوزستان، بوشهر، تهران، همدان، کرمان، مازندران و خراسان شمالی آغاز شد. برای اجرای این طرح بیش از 1350 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده. آقای روحانی در مراسم افتتاح این طرح‌ها گفت باید شرایطی به وجود بیاید که فرد بیمار در همون شهری بستری بشه و مجبور به مهاجرت به شهر دیگه و پرداخت هزینه مضاعف نشه.
ما کاری بکنیم که حتی امکان مردم یک استان بتونن خودکفا باشند. اگر خدای ناکرده مشکلی براشون پیش آمد در خود استان بتونن درمان بشن. یه نفر الان اگر در یه بیمارستانی بستری بشه، عمل جراحی داشته باشه، ممکنه اون پولی که ازش دریافت میشه 500 هزار تومان باشه، ولی اگه بخواد یه استان دیگه بره همون اقدام انجام بده، به خاطر رفت آمد و هتلینگ و سایر مسائل، خب بار سنگینی بر دوش او خواهد بود. انشاءالله تلاش بشه در ماهای باقی مونده این دولت تا حدی که در توان این دولته بتونیم خدمت بیشتری به مردم انجام بدیم، مخصوصا در بخش سلامت.
وزیر بهداشت هم در مراسم رونمایی از طرح‌های بیمارستانی گفت تا 3 ماه آینده ایران از بزرگترین کانون‌های ساخت واکسن کرونا در منطقه غرب آسیا خواهد شد. به گفته دکتر نمکی در دوران همه‌گیری کرونا در یک سال گذشته 2500 تخت ICU و 11000 تخت بیمارستانی در کشور به بهره برداری رسید که به گفته دکتر نمکی کم نظیره. وزیر بهداشت این رو هم گفت که با تلاش شرکت‌های دانش‌بنیان ایران قادر به یکی از صادر کنندگان بزرگ واکسن کرونا در جهان تبدیل بشه.
خبر وخیم شدن حال 3 پرستار بیمارستان امام خمینی ساری پس از زدن واکسن کرونا تکذیب شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت این خبر دروغه و تا کنون در این باره هیچ موردی از پایگاه‌های درمانی گزارش نشده. دکتر موسوی اضافه کرده خوشبختانه واکسن اسپوتنیک وی روسیه تا کنون عوارض منفی نداشته و کسانی که اون رو تزریق کردن حالشون خوبه. از 27 کشور دیگه‌ای هم که تا کنون واکسن اسپوتنیک وی رو تایید و تزریقش رو به مردم آغاز کردن، عوارض وخیم ناشی از تزریق واکسن روسیه کرونا گزارش نشده. تزریق واکسن اسپوتنیک وی 21 بهمن در سراسر کشور آغاز و اولین واکسن به فرزند دکتر نمکی وزیر بهداشت تزریق شد.
دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر تزریق 5000 آمپول ویتامین B12 رو به یه بیمار مسموم با سیانور تکذیب کرد. امروز خبری در خبرگزاری ها و فضای مجازی منتشر شده مبنی بر اینکه پزشکی در بیمارستان افضلی پور کرمان تجویز کرده بود که به مردی که برای خودکشی سیانور خورده بود 5000 دوز آمپول ویتامین B12 تزریق بشه. بر اساس ادعاها 2 پرستار به طور همزمان آمپول ها رو تزریق کردند. تصویری هم که از پوکه های خالی آمپول ها در داخل یک تصویری هم از پوکه خالی آمپول ها در یک داخل یک کارتون منتشر شده بود. حالا دانشگاه علوم پزشکی کرمان اعلام کرده که این روایت صحت نداره، چون اولا بیمار مرد نبود و دختر نوجوان بود، ثانیاً وی با تزریق 1 گرم آمپول هیدروکسی کوبالامین یا همان ویتامین B12 تحت درمان قرار گرفت، نه اونطور که بعضی‌ها در فضای مجازی ادعا کردند 5000 آمپول.
آمار جهانی تلفات کرونا به 2,361,000 تن رسید. آمار مبتلایان هم از 107,700,000 تن عبور کرد. همچنان بیشترین شمار قربانیان کرونا متعلق به آمریکاست. شبکه تلویزیونی CNN گزارش داد هر ساعت بر شمار بیماران یا تلفات کرونا در آمریکا افزوده میشه. شمار جان باختگان در این کشور به حدود 480,000 تن نزدیک شده. در اروپا هم شیب نمودارهای کرونایی رو به بالاست. فقط در سوئیس 4785 نفر به گونه‌های جدید ویروس کرونا مبتلا شدند که 68% بیشتر از یک هفته قبل. در آلمان قطب اقتصادی اروپا هم کرونا بیداد می‌کنه و دولت رو وادار کرده 3 بار محدودیت‌ها رو تمدید کنه. در فرانسه هم در حالی که شمار قربانیان کرونا از 81,000 نفر گذشته، شناسایی گونه جدیدی از ویروس رام نشدنی کرونا وحشت به جان فرانسوی‌ها انداخته. گزارش همکارم از پاریس.
شناسایی نوعی ویروس اسرارآمیز در فرانسه موجی از وحشت و نگرانی در بین مردم این کشور به وجود آورده است. 27 نفر از کارکنان یکی از خانه‌های سالمندان در شمال شرقی فرانسه در اثر ابتلا به ویروس اسرارآمیز جان باختند. بر اساس گزارش آژانس منطقه‌ای سلامتی و بهداشت فرانسه، این ویروس اسرارآمیز کاملا با انواع دیگر ویروس‌های کرونا به ویژه ویروس انگلیسی متفاوت است، چرا که هیچ گونه علائمی مانند بدن درد، سرفه، تب و لرز و بی‌اشتهایی در فرد مبتلا ندارد. به گفته محققان، تحقیقات درباره ویروس اسرارآمیز فرانسوی آغاز شده است. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
بی اخلاقی ها در فضای مجازی همچنان ادامه داره. این بار مرحوم میلاوند سوژه انتشار تصاویر خصوصی شد. انتشار فیلمی از مرحوم میلاوند و همسرش در فضای مجازی سبب دلخوری و انتقاد خانواده اونها شد. این فیلم مربوط به عروسی مرحوم میلاونده که 3 ماه قبل و حدود 2 ماه قبل از ابتلای این پیشکسوت فوتبال به کرونا برگزار شد و داره در فضای مجازی دست به دست میشه. همسر مرحوم میلاوند با گلایه از این مسئله از مردم تقاضا کرده از انتشار فیلم عروسی اون مرحوم که حامی تصاویر خصوصی خودداری کنند.
و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای طاهری.
خبر ورزشی.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. تیمای فوتبال بایرن مونیخ آلمان قهرمان اروپا و تایگرز مکزیک قهرمان کنکاکاف امشب برای به دست آوردن جام باشگاه جهان ساعت 21:30 در دوحه قطر مقابل هم قرار می گیرن. پیش از این مسابقه تیمای الاهلی مصر قهرمان آفریقا و پالمیناس برزیل قهرمان آمریکای جنوبی برای کسب عنوان سوم ساعت 18:30 به مصاف هم می رن. از دور رفت مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال پرتغال دیشب تیم پورتو مقابل براگا به تساوی 1-1 دست یافت. مهدی طارمی دقیقه 9 تک گل پورتو را با یک ضربه چیپ زیبا به ثمر رساند. از مرحله رفت دور نیمه پایانی جام حذفی اسپانیا نیز بامداد امروز تیم بارسلونا با 2 گل مغلوب سویا شد. در دیگر بازی امشب اتلتیک بیلبائو و لوانته ساعت 23:30 دیدار دارند. مسابقات برگشت اسفند برگزار میشه. در دومین بازی مرحله نیمه نهایی جام حذفی ایتالیا هم تیم آتلانتا با نتیجه 3-1 تیم ناپولی را شکست داد و در مجموع 2 مسابقه رفت و برگشت با همین نتیجه حریف تیم یوونتوس در بازی پایانی شد. پیش از این تیم یوونتوس با برتری مقابل اینتر به دیدار نهایی راه یافته بود. از مرحله پنجم رقابت‌های فوتبال جام حذفی انگلیس نیز دیشب سوانسی 3-1 به منچستر سیتی باخت. لستر 1-3 برایتون را حذف کرد. شفیلد یونایتد با همین نتیجه بریستول سیتی را کنار زد و دیدار پرگل اورتون و تاتنهام در وقت عادی 4-4 مساوی شد، اما در وقت اضافی برنارد دقیقه 97 گل پنجم اورتون را زد تا شاگردان خوزی مورینیو با جام حذفی خداحافظی کنند. هفته 10 لیگ برتر فوتسال کشور امروز به طور همزمان ساعت 15 آغاز میشه و از گروه 1 تیم‌های کراپ الوند با شهروند ساری، اهورای بهبهان با فردوس قم و مقاومت البرز با منصوری قرچک و در گروه 2 ایمان شیراز با کوثر اصفهان، فشارهای مشهد با سنیچه ساوه و رگای تهران با تیم ملی عفاری اهواز به مساف هم میرن. تیم تراکتور هم مشتری فرهاد مجیدی شد، در حالی که به نظر می‌رسید همه چیز به سمت امضای قرارداد مجیدی با ذوب‌آهن پیش میره، ولی پیشنهاد دیگر فرهاد و شرط عجیب او برای امضای قرارداد مانع از این اتفاق شد. مجیدی از مسئولان ذوب‌آهن خواسته بندی در قراردادش قرار بدن که هر زمان از استقلال پیشنهاد داشت بدون هیچ مشکلی جدا بشه، که این موضوع با مخالفت زوبیا همراه شد. از سوی دیگر از تبریز خبر رسید مدیر برنامه‌های فرهاد دیداری هم با مسئولان باشگاه تراکتور داشته تا مقدمات مذاکره با مجیدی برای این تیم هم فراهم بشه و اگر پیوستن مجیدی به ذوب‌آهن به طور کامل منتفی بشه، اون وقت مجیدی برای مذاکره نهایی با تراکتور به تبریز میره. خانم شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدارتون. رئیس مجلس هنوز از روسیه بر نگشته عازم نظارت میدانی شد. آقای قالیباف این بار شهرستانهای جنوب شرق استان تهران رو انتخاب کرد و در نظارت میدانیش صبح امروز از پاکدشت پایتخت گل و گیاه ایران دیدن کرد. نماینده مردم تهران در بهارستان ابتدا از سطح کمربندی پاکدشت بازدید کرد و در ادامه برای آشنایی و پیگیری مشکلات صنعت گل و گیاه پای درد دل گلکاران نشست. وی سپس به پیشوا و قرچک رفت و بعد هم قراره به ورامین بره و در جلسه مشترک با فرمانداران 4 شهرستان ورامین، قرچک، پیشوا و پاکدشت شرکت کنه.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران گفته همچنان 100 میلیارد تومان از پول مردم تو دست شرکت ها و آژانس های هواپیمایی. آقای رفیعی گفته در ایام شیوع کرونا حدود 500 میلیارد تومان از پول مردم رو شرکت ها و آژانس های هواپیمایی بابت فروش بلیط و برگزاری تورها گرفته بودن و در حسابشون بود، اما بعد از لغو پروازها به دلیل کرونا پول مردم رو پس نمیدادن که با پیگیری هایی که شد تا الان 400 میلیارد تومانش به مردم برگردونده شده. او تاکید کرده شرکت های هواپیمایی 100 میلیارد تومانی که از پول مردم تو جیبشونه و ندادن باید به سرعت برگردونن. او از رئیس کل دادگستری استان تهران هم خواسته با مواردی که تمکین نمی کنن برخورد قضایی بشه.
سپاس از توجهتون. خداوند یار و نگهدارتون.
Oh, ساعت 14 رو اعلام میکنم. از پخش رادیو جوان با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم به